من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اولین مسئله از مسائلی که مرحوم شیخ بعد از ارائه شرایط سگانه مجیز بازگو کردن این بود که مالک این عقد غیر مالک این اجازه باشد، یک، و اون فروشنده هم برای خود بفروشد، دو، بعد این کالای فضولی فروخته را از مالک بشود، سه، این ملکش هم یا به اشتراست یا به ارث است، چهار، و گاهی یا اجازه میدهد یا اجازه نمیدهد که دو صورت از اینجا به دست میآید. فرض بفرمید اجازه داده است، پنج. این عناصر محوری مسئله اولا. آیا در اینجا صحیح هست چنین عقدی یا صحیح نیست؟ مطلقا صحیح هست یا مطلقا باطل است؟ یا اگر اجازه داد صحیح هست و اجازه نداد صحیح نیست؟ فیه وجوهون و اقوال، که سه وجه و سه قول رو در خلال بحثایی که در دیروز ارائه شد نقل کردیم. پس صورت مسئله این است: فضول کالایی را برای خود فروخت، بعد مالک که در حین عقد مالک دیگری است، بعد مالک اون کالا شد، حالا یا ملکش یا به اشترا مالک شد یا به ارث، که مالک حین اجازه غیر مالک این عقد است، چنین عقدی صحیح است یا نه؟ مطلقا صحیح است یا مطلقا باطل است؟ یا اگر اجازه داد صحیح است، اجازه نداد صحیح نیست؟ مرحوم محقق در معتبر از مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه نقل کرده است که اگر کسی نصاب زکوی را فروخت، یعنی مالی که متعلق زکات است فروخت، که سهم مال مالک است، سهم مال فقرا، بعد حصه فقرا را مغترم شد، غرامتش را پرداخت، حق فقرا را داد، این معامله صحیح است، دیگه نیازی به اجازه ندارد، نه نیازی به اجازه فقرا دارد نه نیازی به اجازه خود مالک. پس اگر کسی کشاورزی کل این گندم ها را فروخت که متعلق حق فقرا هست، بعد هم حق فقرا را از راه دیگر داد، این معامله صحیح است، نه محتاج به اجازه فقرا است نه محتاج به اجازه خودش. محقق در معتبر بعد از نقل این فتوا از مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه فرمود به این که این مالک این عقد فقرا بودن، مالک این اجازه خود این شخص فروشنده است، فروشنده مال را فروخت که قبلا مالک نبود، الان که مالک شد که بیع جدیدی نکرده، چون این ملک جدید است اجازه جدید میطلبد، باید اون کاری را که قبلا کرده الان اجازه بده. پس این دو قول، قول اول این است که این عقد مطلقا صحیح است، نیازی به اجازه مالک نیست. قول دوم فرمایش محقق است در معتبر که این محتاج به اجازه مالک است و با اجازه مالک درست می شود. به همین هم مرحوم شهید در دروس میل پیدا کرده. پس شهید وفاقا للمحقق خلافا للشیخ رضوان الله علیهم فتوا میدن به این که چنین عقدی با اجازه مالک جدید صحیح است. پس مالک حین العقد اگر غیر از مالک حین اجازه بود، این باید اجازه بدهد. وجه سوم و قول سوم همان است که محقق ثانی فرمود، بعد کم کم عاشق اسدالله توستری بهش میل پیدا کردن، بعد صاحب جواهر رضوان الله علیه اجمعین ازش حمایت کرده بماند. و این است که چنین عقدی باطل است. برای وجوهی که به تعبیر مرحوم شیخ لفقه ها مرحوم اسدالله فرمود و صاحب جواهر تلفیق کرد و دیگران هم تأیید کردن که اون وجوه را مرحوم شیخ نقل میکند و رد میکند، میفرماید اون ادله که این بزرگواران برای بطلان این فرض کردن غالب اینها در ایضاح المقاصد و همچنین در جامع المقاصد، ایضاح فخر محققین و جامع المقاصد محقق ثانی مطرح است. پس شده سه قول: قول شیخ طوسی که قائل به صحت است مطلقا، قول محقق اول که قائل است به صحت مل اجازه، و قول به بطلان که قول محقق ثانی و شیخ اسدالله طوسی و صاحب جواهر رضوان الله علیه هستند. مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه فرمایش شیخ طوسی رو تأیید میکنند، میفرمان نه تنها کلام شیخ اسدالله و صاحب جواهر اینا تام نیست، فرمایش محقق اول هم ناتمام است، بلکه فرمایش شیخ طوسی تام است، نیازی هم به اجازه ندارد، اقوا همون اولی است که فرمایش شیخ طوسی باشد، للاصل و العمومات که بازگو می شود. خب این صورت مسئله. از این که مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه فرمودن للاصل و العمومات، نقدی برخی از متأخران مثل مرحوم اصفهان کاظم و دیگران یه نقد فنی کردن، البته این نقد اختصاصی به خصوص این مسئله ندارد. میگن شما اصل و عمومات را کنار هم ذکر میکنید، این دو دلیل در عرض هم نیست. یه وقت هست که شما میگوید به این که طبق فلون عام یا فلون عموم، فلون اطلاق یا فلون اطلاق، اینا در عرض هم است، چون همه اینها اماره است. اما اصل که اماره در برابر اماره است، چگونه شما با اماره یک جا ذکر میکنید؟ میگید لیل اصل و العمومات. منظور شما از این اصل چیه؟ اگر همون قواعدی باشد که از عمومات گرفته شده که دلیل جدایی نیست، اگر منظورتون اصل براءت باشد که ما شک میکنیم فلان چیز شرط است یا نه، اصل عدم شرطیت فلان است، که این در قبال اماره نیست. اگه ما اماره نداشته باشیم نوبت به اصل میرسد. پس منظورتون از این اصل چیه؟ اگر از این منظورتون از این اصل قاعده است، خب این قاعده از عمومات در آمده، دیگه للاصل و العمومات نیست. اگر منظورتون اصل براءت امثال ذالک است که جزء اصول عملیه است، اینا ردیف عمومات که اماراتن نیستن. اگه ما جای عمومی یا اطلاق نداشتیم، اماری نداشتیم، نوبت به اصل میرسد. این اشکال فنی است که بر بعضی از تعبیرات بزرگان وارد است، اختصاصی به مورد ندارد. مبسوط بحث دو در بحث دیروز عنایت فرمودی، اما اون چی که در تحریر مسئله دخیل است این است که شما اگر بخواهید در یه مسئله، در مسئله من با ثم ملک، سه قول ارائه کنید، باید به طور شفاف از خود مسئله ب شاهد بیارید. یعنی در مسئله ب که این جا به جا می شود سه قول است، مثلا شیخ طوسی چنان فرمود، محقق چنان فرمود و محقق ثانی چنین می گوید، اما یکی رو از باب زکات آوردید با محل بحث تلفیق کردید. محل بحث ما در عقد فضول این است که یک کالایی رو، یه عین رو فروشنده که فضول است فروخت، یا خریدار که فضول است با یه ثمن مشخص چیز رو خرید. اما شما به زکات مثال زدید، آیا مشخص هست که مبنای مرحوم شیخ طوسی در زکات چیست؟ زکات یک حق مالی است، باید مشخص بشود که آیا این حق به ذمه تعلق میگرد نظیر کفاره. خب یکی سی باید کفاره بدهد یا دیه باید بدهکار باید بپردازد، دیه هم یه حق مالیست، کفاره هم یه حق مالیست اینا. اما اینا که به این تعلق نمیگیرد. کسی که باید کفاره بدهد یا تعام بدهد یا اطعام کند، ذمه او مشغول است به این کار، هیچ ارتباطی به این ندارد. آیا زکات به ذمه تعلق میگیرد که رأساً از باب فضولی خارج است؟ اگه یک کشاورزی کل گندم رو فروخت که بهش فضولی نیست. این مثل اینکه کسی که روزه ماه رمضانش رو افطار کرده حالا باید کفاره پردازد، یا کسی قتل خطعی کرده باید دیه پردازد بعد مالش فروخته، خب این که فضولی نیست. دیه که به این تعلق نمیگیرد، کفارات که به این تعلق نمیگیرد، زکات به اینا بر این مبنا که به ذمه تعلق بگیرد و به این کار نداشته باشد که به این تعلق نمیگیرد. پس باید ثابت کنی که زکات به ذمه تعلق نمیگیرد. یک، ذمه تکلیفاً مشغول است که این عین را تخلیص کند. زکات به عین تعلق میگیرد، ذمه مشغول است که این عین را تخلیص کند. یعنی مکلف موظف است که اون حق را از این عین به صاحبش برگرداند. پس اون چرا که شما از فروش نصاب زکوی از مرحوم شیخ طوسی نقل کردید و اون را با قاعده من با ثم ملک منطبق کردید، باید احراز کنید که مبنای شیخ در باب زکات این است که به این تعلق میگیرد، نه ذمه. این یک، نظیر کفارات دیه نیست. مطلب دوم، به این تعلق میگیرد یعنی چی؟ یعنی فقرا اون جهتی که مستحق زکات است، اون جهت منطبق بر امور ثمانی است، یا فقرا و مساکینن یا ابناء سبیلن یا فی سبیل الله است یا قارمینن یا فی الرقاب است یا امثال ذلک. اون جهت مالک است، شریک است یک، و خود شخصی که کشاورزم شریک است دو، مالک است دو، این به شرکه است، به این تعلق میگیرد. نظیر اون طوری که سهم شرکا به این تعلق میگیرد از این قبیله، یا نه به این تعلق میگیرد که این را مقید میکند، نه گوشه ای از این این مال او باشد. یه وقت است که گوشه ای از این مال دیگری است، یه وقت است نه کل این مال مالک است، اما این در یه مدار بسته است، تو زنجیره، این رو تفکیک نکردن ولی تو بند گذاشتن. زکات اگر به این تعلق بگیرد، یعنی سهمی از این مال فقرا و مساکین، مال اون جهته، یک قابل انطباق بر امور ثمانیه است، به شرکه است یا نه به شرکه نیست. اگر به شرکه است به نحو اشاعه است یا به نحو کلی فی المعین. اگر به این تعلق نمیگیرد لکن این را در گیر قرار میدهد، به نحو حق الرهانه است یک، به نحو حق الجنایه است دو، یا بین حق الجنایه و حق الرهانه یا حق دیگری تصور می شود سه، و زکات از اون قبیل است. شما همینجور فرمایش مرحوم شیخ طوسی رو آوردید در برابر فرمایش محقق اول و دوم و گفتید فی المسئلت اقوال، و این رو تو قاعده من با ثم ملک آوردید. من با ثم ملک محل بحث است این است که این عین را آدم میفروشه با عقد فضولی، بعد همین عین را مالک میشه، که مالک این عقد کسی است، مالک این اجازه دیگری است. اما در جریان بیعت نصاب زکوی شما باید ثابت کنید که اصلا به این تعلق میگیره یا نه. پس اگر به این تعلق نگرفت، نظیر کفارات بود، رأسا از بحث خارجه، چون درباره زکات مثل خمس نیست که مسئله روشن‌تر باشد. درباره خمس، خمس یک کسر مشاع است، یعنی یک پنجم. وقتی گفتن وَعْلَمُ أَنَّ مَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، یعنی یک پنجم همین شیء، این کسر مشاع است، به این تعلق می‌گیرد دیگه. یک پنجم به این تعلق می‌گیرد، نه اینکه خمس بدید، بلکه این مال متعلق خمس است، این ظاهر شرکته. حالا یا کلی فی المعین یا بالاشاعه، بالاخره یک پنجم است که ظهورش در کسر مشاع. درباره زکات اینجور شفاف نیست. خب بنابراین شما باید ثابت بکنید که این مال زکات به این تعلق گیره. حالا که به این تعلق گرفته، یا به نحو شرکت است یا به نحو کلی فی المعین. تفاوت فقهی و حقوقی این دو قسم اینه که اگر به نحو شرکت باشد، هر آسیبی که به گندم انبار رسید، این به نسبت این آسیب هم به سهم مالک میرسد هم به سهم فقرا. یعنی اگر این 100 من بود این گندم در انبار، این گندم 100 منه 10 منش آسیب دید، این 10 من برابر اون سهام بخشی به زیان مالک است، بخشی به زیان مستحق زکات. چون مال مشترک بالاشاعه اگر آسیب ببیند، اون آفتش هم بالاشاعه است دیگر. اما اگر نه به نحو کلی فی المعین باشد، نه به نحو اشاعه، و حق زکوی هم 10 من بود، این گندم انبار 10 منش آسیب دی، خب این 10 من کلا از عهده مالک رفته. این انبار گندم در انبار تا 10 من موجود است حق فقرا هست، هیچ آسیب نمی‌بیند، کلی فی المعین است. باید ثابت کرد به این که زکاتی که به مال تعلق می‌گیرد به این نحو است یا اون. اگر به نحو اشاعه باشد، بر این میشه معامله فضولی و نسبت به سهم اونها و از قبیل بحث ما میشه. و اما اگر نسبت کلی فی المعین بود، مقداری از این رو فروخت، نه همه این را، از بحث ما بیرونه. مثلا این گندم 100 من بود، 10 منش زکوی است، مالک 50 منش فروخت، خب فروخت دیگر، این ملک تلقه است، از باب فضولی نیست. ولی اگر اشاعه باشد، یک منش هم بفروشد، به اندازه سهم فقرا در اون یک من فضولی است، چند گرمش فضولی است اگه اشاعه باشد. اما اگه کلی فی المعین باشد، سهم فقرا 10 من باشد، این گندم 100 من باشد، این شخص 50 من، 60 من، 70 من، 80 من، 90 منش هم بفروشد، هیچ فضولی نیست. بله اگه 100 من رو یک جا بفروشد، نسبت به 10 منش فضولی است. پس این فرق فقهی و حقوقی اشاعه با کلی فی المعین. اگر نه از قبیل قسم اول است که به ذمه تعلق بگیرد، نه از قبیل قسم دوم است که به این تعلق بگیرد، خواه به نحو اشاعه خواه به نحو کلی فی المعین، بلکه حقی است که این را به بند میکشد، این را از ملکیت نمیاندازد، این را از تلق بودن میاندازد. فرض اشاعه یا کلی فی المعین این رو از ملکیت میانداخت، یعنی همه این دیگه مال ملک کشاورز نیست، بخشی مال فقراست، بخشی مال کشاورز است. اما رو مبنای سوم که به نحو حق باشد نه به نحو عین، اصلا این عین ملک فقرا نیست، کل این عین مال کشاورزه، منتها این عین که به ملکیت کشاورزه است از ملکیت خارج نشده، از تلقیت به در آمده، یعنی رها نیست، آزاد نیست. مثل خانه‌ای که مرهون است، کسی که بدهکار است خانش رو رهن طلبکار قرار داد، طلبکار که مالک این خانه نیست، مالک هیچ بخش از این خانه نیست، لا بالاشاعه ولا بالکلیه فی المعین، فقط حق رهانت مرتهن این عین را از آزاد بودن به در آورده، این عین بسته است. خب اگر این چنین باشد، بازم از بحث ما تا حدود بیرونه. چرا؟ برای اینکه بحث ما در این است که عینی که مال بایع نبود، بایع فضولی کرده فروخته، بعد رفته مالش این عین شده، حالا یا بل اشترا یا بل ارث، اینجا مال زکوی مال خود کشاورز است، منتها تلق نیست، آزاد نیست. خب بسیار خوب، اما بنابر این که این ملک فقرا میشه یا فقرا حقی داره نسبت به این، نظیر حق الرهانه یا حق الجنایه، اگر ملک مال فقرا باشه بله داخل در مسئله است و فضولی است که میشه فرض دوم، اما اگر ملک فقرا نباشه، کل این ملک مال خود کشاورز است، منتها این ملک تلق نیست، آزاد نیست، نظیر خانه رهنی، خانه‌ای که بدهکار به طلبکار میسپارد در رهن طلبکار قرار میدهد، کل این خانه ششتون مال مالک است، مرتهن که مالک خانه نیست، منتها این حق الرهانه باعث می شود که این خانه از تلق بودن به در آمده، حالا بسته است، ملک هست، منتها ملک مقید نه ملک مطلق و رها. اگر چنون چه حق فقرا به این عین از باب حق الرهانه باشد، پس عین ملک مالک است، از باب فضولی بیرونه. اون توهمی که بعضی ها کردن که مرتهن با مالک شریک است، تحلیل مرحوم آینانی داشت که فرمایش مرحوم آینانی تقویت شد، نقدی شاگردش و مرحوم آی خوی رضوان الله علیه داشتن که این نقد ناتمام بود و در رهن هیچ شرکتی بین راهن و مرتهن نیست، کل ملک مال راهن است، منتها حق الرهانه این ملک را از تلقیت انداخته. خب اگرچه اون چه ما قائل شدیم به این که زکات به عنوان حق است نه به عنوان عین، تازه اول تحلیل حقوقی است که آیا به نحو حق الجنای رهانه است یا حق الجنایه است یا حق ثالث. حق الرهانه با حق الجنایه در این حال که در یه سلسله امور شریکن، یه فرق فقهی و حقوقی هم دارن. چرا؟ حق الجنای، حق الرهانه که معنیش معلوم شد، معلوم است. حق الجنایه این است که در نظامی که نظام بردهداری بود، ای کسی برده‌ای داشت و این برده جنایتی کرده است، چشم کسی رو کور کرده، دست کسی رو شکنده، که العین و بالعین باید قصاص بشه، مجنیون علی نسبت به عبد جانی حق دارد، اون حق الجنایه. این حق الجنایه با حق الرهانه فرق عمیق دارد. چرا؟ برای اینکه حق الرهانه یه حقی است از مرتهن که به این عین تعلق گرفته است، مادام کونه ملکن راهن. اگر چون چه راهن ایرو به دیگری فروخت یا مرد و دیگری ارث بود، یا باید گفت که اون فروش و این ارث باطل است، یا اگر فروش و ارث صحیح بود حق الرهانه در کار نیست. چرا؟ چون حق الرهانه حقی است برای مرتهن که به این تعلق گرفته است که این عین ملک راهن باشد، چون راهن بدهکاره، دیگری که بدهکار نیست. اما حق الجنایه حق مجنی علیه است، علل عبد الجانی، مالکش کائنا من کان، امروز زید مالک این عبد است، بعد این عبد را فروخته به عمر، فروخته به بکر، به هر که بفروشد اون مجنی علی بر اساس قصاص طرف العین و بالعین از سن و به سن و مانند آن حق دارد این جنایت را از عبد جانی استیفا کند، عینش را کور کند، دستش را بشکند و مانند آن. حالا خواه این عبد جانی ملک زید باشد، خواه ملک عمر باشد، حق الجنایه مطلبی است و حق الرهانه مطلب دیگه است. حق الجنایه به این تعلق میگیرد، منقطع ارتباط عن المالک ای مالک کان، ولی حق الرهانه به این مل تعلق میگیرد متعلقا به مالک المعین. زکات چیه؟ از اینکه در نصوص زکوی آمده است که زکات به این تعلق بگیره، این گیر است و عاملین اونای که مأمور جمع زکات زکاتن اینما وجدوه اخذوه، اینا وقتی گندمی رو که متعلق زکات بود هر جا دیدن دست هر کی دیدن میگیرن، میتونن بگیرن، خواه دست کشاورز اصلی خواه فروخته باشه به دیگری، اینما وجدوه اخذوه. از این معلوم شود که این شبیه حق الجنایه است. و اگر چنون که ما شواهد دیگر را نگاه کنیم و اون این است که بگیم این عین اگر چون چه زکات اگر چون چه مالک این حق غرما را از مال دیگر ادا کرده دیگه این عین آزاد می شود، پس معلوم می شود به خود عین تعلق نگرفته که اینما وجده اخذه، از اون قبیل نیست، شبیه حق الجنایه نیست. خب پس از اون جهت که در روایات دارد معاملان هر جا ببینن میگیرن، منوش شبیه حق الجنایه است. از این جهت که مالک میتواند از راه دیگر ادا بکند، منوش شبیه حق الجنایه نیست. پس یک شباهتی به حق الرهانه دارد، یه شباهتی به حق الجنایی دارد، لذا احتمال دادن که قسم ثالثی از حقوق باشد، بینابین باشد و مانند آن. خب حالا شما دیدید در ترسیم این فرع مطالب زیادی است که تازه فهرستش اینه که آیا به ذمه است یا به عین، به عین است، به اشاعه است یا کلی فی المعین. اگه به این تعلق نمیگیرد ملک نمیشود، به نفع حق است، حق الرهانه است یا حق الجنایه است یا بینابین. شما از کجا فرمایش مرحوم شیخ طوسی رو ثابت کردید که او رو در ردیف اقوال محقق ثانی و اول قرار میدید و مندرج در قاعده منبع ثم ملک قرار میدید؟ ایشون که در باره در خصوص در کتاب بیع درباره فروش کالای مشخص مثال نزدن که گفتن یک کسی مال زکوی رو فروخت، این مال زکوی رو فروخت حکمش چیه؟ خب ما به فرض رو بر این میگیریم که زکات به این تعلق بگیرد نه به ذمه، یک، و از سنخ حق الرهانه و حق الجنایه یا حق ثالث نباشد، دو، حالا یا به نحو کلی فی المعین است یا بالاشاعه. فرض رو میگیریم بنابر اشاعه. اگر فرض رو گرفتیم بنابر اشاعه یا بنابر کلی فی المعین به شخص همه این رو فروخت، در چنین حالی وقت میتواند محل نزاع باشد که آراء سگانه شیخ طوسی و محقق اول و محقق ثانی و دیگران متوجه یک محل نزاع باشد که بشه از سنخ منبعا سما ملک. منبعا یعنی اگر فضول ملکی را فروخت بعد مالک اون ملک شد، بل ارث ابل اشترا، اینجا آیا مطلقا باطل است یا مطلقا صحیح است یا باید اجازه میخواهد؟ خب مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه بنابر این فرض فرمود احتیاج به اجازه نداره. چرا؟ برای اینکه بایع حین العقد همون مالک حین الاجازه است. زید فرشی را که مال او نبود با عقد فضولی فروخت، بعد اون فرش خرید. اینجا دو عنصر محوری عقد که خرید و فروش، یکی تجارت است و دیگری رضایت حاصل است. این شخص که تجارت کرده، عقد کرده، رضایت هم که دارد چون خودش فروخته، اجازه برای این بود که عقدی که بیگانه کرد منتسب به آشنا بشود. یعنی وقتی مال زید را بیگانه فروخت، این عقد به زید اسناد ندارد تا مشمول اوفو بالعقود بشود. زید باید این عقد را اجازه بدهد. اگر این عقد را اجازه داد، این عقد فضولی می شود عقدهو، اونگاه اوفو بالعقود شاملش می شود. سر احتیاج به اجازه آن است که عقد سرگردان بشود عقد مالک تا اوفو بالعقود شاملش می شود. اینجا فرض در این است که خود مالک قبلا فروخته، خود او عقد کرده، چرا اجازه بدهد؟ اینه که مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه فرمود به اینکه بر اول هو الاقوى، یعنی فرمایش شیخ طوسی هو الاقوى است. احتیاجی به اجازه فقرا ندارد، بلکه حقشون داده شد. تعدیه حقم به عهده مالک است. نظیر شرکت نیست که ترازی طرفین باشن، که اگر دو نفر در یک مغازه شریکن، تقسیم و همه شعور به ترازی و توافق طرفین است. اما در مسئله خمس، حتی در مسئله خمس که به نحو شرکت است، یک کسر مشاع است، زمام کار به دست مالک است. مالک میتواند از مجاز است که از عین مال بدهد، مجاز است که همین را تقویم بکند از مال دیگر به پردازد و ماننده. خب پس اختیار به دست مالک است، اجازه فقرا لازم نیست، اجازه مالک جدیدم لازم نیست. یعنی اشکال محقق در معتبر بر شیخ طوسی هم وارد نیست. این که مرحوم شیخ محقق در معتبر فرمود این ملک جدید است، اجازه جدید می طلبد، این لازم نیست. چرا؟ برای اینکه اصلا ما چه احتیاج به اجازه داشتیم در عقد فضولی؟ اجازه به عقد فضولی برای این بود که عقدی که بیگانه به فضول انجام داد به این زید اسناد پیدا کند. فرض در است که خود زید عقد کرده، من با ثم ملکه، خودش فروخت بعد مالک شد. بله، ما این شخص الان که مالک از عقدهو، عقد همین که به شخص اسناد پیدا کند کافی است. مالک هم که هست، الان مالک است، عقدم که مال او بود، یک قیدش رو قبلا احراز کرد، قید دیگر رو بعد. عقد این زید بود یک، زید قبلا مالک نبود، الان مالک است دو، هر دو قید حاصل است. اگر عقد زید بود و زید الان مالک است، پس اخوبله و شامل حالش میشه، نیازی به اجازه بعدی نیست. اینه که مرحوم شیخ فرمود للاصل و العمومات، این به زیده خودش فروخته، وقتی شما به عرف با غرائز و عقلا با ارتکازات مردمی روبرو میشید، ببینید اگر بنگاه معاملاتی زمین کسی رو با عقد فضولی فروخت، بعد صاحب زمین پدر او بود مرد و ارث به این رسید، دیگه میگن دوباره بیا امضا بکن، یا اون امضای قبلی کافی است، دوباره بیا اجازه بده، یا اون اجازه قبلی کافی است، چه فرق میکنه؟ الان فرض دیگه برای خودش فروخته، الان خودشه دیگه. اگر هم برای مالک فروخته بود، به عنوان مالک فروخته بود، اون که الان مالک دیگه. اگر برای خودش فروخته باشه، چون مرحوم شیخ فرمود که احکام سایر صور اون صورت شای ششگانه از این دو صورت معلوم شود، یه وقت است که برای خودش می فروشد با اجازه، یه وقت است برای خودش می فروشد بی اجازه. حالا برای خودش فروخت و اجازه هم نداد، این یقینا صحیح هست. چرا صحیح هست؟ برای که عقده بود، او هم در ظرفی که باید وفا بکند مالک هم هست. اگر تجارت میخواهیم این تجارت است، اگر رضایت میخواهیم این رضایت است، اگر اسناد عقد به این شخص تاجر راضی میخواهیم، اسنادم که محفوظه. حالا تا بعدها ببینیم فرمایش مرحوم شیخ مورد نقد فقهای بعدی قرار میگیرد یا نه، تا به جنبندی برسیم. الحمدلله رب العالمین.